خوش رادیو سلامت همراه باشید و برنامه نیم نگاه که تقدیمتون میشه.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که
مراجعه بکنید به سامانی
بحث و گفتگو
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
دبیر مقررات فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا سلام مستر همه شما شنوندگان عزیزی که همراه این لحظه رادیو سلامت هستید. برنامه های نیم نگاه پیگیر مسائل حوزه سلامت هست و چون هفته هفته دولت هست میریم سراغ توفیقات و دستاوردهای متنوع در عرصه‌های مختلف که هم نظارت دولتی داره و هم سرمایه گذاری در توسعه صنایع غذایی در بخش خصوصی شکل گرفته. ما از توسعه کمی و کیفی صنعت غذا خواهیم گفت در این برنامه نیم نگاه.
در میان صنایع فعال کشور، صنعت مواد غذایی از پویایی، پیشرفت و تنوع خاصی برخوردار است. عرصه‌ای که در صورت حمایت و برنامه ریزی می‌تواند به قطبی تأثیرگذار در توسعه صادرات غیر نفتی مبدل شود. صنایع غذایی ایران نسبت به عمر این بخش در جهان صنعت نوپایی به شمار می‌رود. این صنعت در کشور ما می تواند با توجه به شرایط آب و هوایی و تنوع و کیفیت مطلوب محصولات کشاورزی دارای اهمیت و مزایای فراوان باشد، در حالی که بسیاری از صنایع در حال حاضر در رکود نسبی به سر می برند، یکی از بخش هایی که امروز می توانیم به آن توجه ویژه داشته و برای تحقق فرمایشات رهبری از آن بیشترین استفاده را داشته باشیم، صنایع غذایی در ایران است. صنایعی که سهم بالایی از گردش اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورمان را به خود اختصاص دادند. این صنعت مهم و پیشرو نقش بسیار تعیین کننده ای در توسعه اقتصادی کشور به ویژه در شرایط حساس و استراتژیک فعلی ایران ایفا می کند. توجه به این بخش از اقتصاد کشور علاوه بر تأمین نیازهای داخلی و امنیت غذایی، فرصتی برای ارزآوری از طریق صادرات را نیز فراهم می کند. در حال حاضر حدود 95% مواد غذایی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود. بررسی ها نشان می دهد صنایع غذایی بالاترین سهم را در ایجاد اشتغال در کشور داشته است و پیش بینی ها نشان می دهد که این بخش امکان توسعه اشتغال در اقتصاد کشور را بیش از سایر بخش های صنعتی خواهد داشت. مبارزه با رانت و فساد، مبارزه با قاچاق مواد غذایی، رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های صنعتی کوچک و شهرک‌های صنعتی، در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌های لازم برای تولید کنندگان، رفع مشکلات تأمین مواد اولیه، دسترسی آسان و نیز حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در این راستا می‌تواند شرایط را برای حضور موفق‌تر و پررنگ‌تر این صنعت مهیا کند. در این برنامه با کارشناسان و فعالان این حوزه همراه شده ایم تا از مسیر پیشرفت و دستاوردها در این صنعت برایمان بیشتر بگویند.
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید و همراهان عزیزی که در این لحظه به جمع ما پیوستن، خدمتشون عرض سلام دارم. امیدوارم که هر جا هستید سلامت باشید. ما هم سعی میکنیم در هفته دولت از توفیقات حوزه سلامت بیشتر برای شما بگیم، به خصوص امروز که از گروه تغذیه هستیم رفتیم سراغ صنعت غذا. علارغم این که به حال مشکلات زیادی رو سرمایه گذاران حوزه صنعت غذا در سالهای مختلف تجربه کردن، در نهایت ما شرایط 100% سرمایه گذاری بخش خصوصی رو داریم در صنعت، اما شکلگیری صنعت غذا به این حد که الان ما شاهدش هستیم با این تنوعی که در حوزه صنعت ما تولید داریم ناظر کیفی هم داشته از سوی مقامات دولتی. دستگاه های مختلفی ناظر کیفی غذا هستند در کشور و در مورد صنعت هم سازمان غذا دارو هم سازمان ملی استاندارد نظارت کیفی خاص خودشون رو دارن. اما بیشتر خواهیم گفت برای شما از تنوع تولید، میزان تولید، حجم صادراتمون و اینکه کدوم حوزه های تولید صنایع غذایی موفق تر بودن، شرایط چگونه است، حتی از نیازهای صنعت هم برای شما خواهیم گفت در اسنای پخش برنامه. شما هم میتونید پرسش های خودتون رو مطرح بکنید، دیدگاه ها و نظرات خاص خودتون. اگر فعال حوزه صنعت غذا هستید، از متخصصان این حوزه هم ما اظهار نظر شما رو شنونده خواهیم بود در این برنامه. 2265 2876 شماره تلفن ماست، 30102 هم برای پیامک‌های شماست. یکی از بزرگترین صنایع غذایی که مثال زدنی هم هست صنعت لبنیات کشورمون هست که به هر حال تا جایی موفق بوده تنوع و کیفیت تولیدش که مقاصد صادراتی رو حتی تا مرزهای اروپا هم در نوردیده. درسته که شرایط اقتصادی فعلی به هر حال متاسفانه برخی از اقشار اجتماعی ما رو محروم کرده از مصرف برخی از محصولات لبنی، اما اون چه که توسعه صنعت محسوب میشه در این حوزه مثال زدنی هست و ما هم بیشتر برای شما خواهیم گفت در مورد توفیقات صنعت غذا در زمینه های مختلف از لبنیات تا سایر محصولات غذایی. علاوه بر صنعت لبنیات، صنایع کنسرو ما هم تولیدات متنوع و خاصی داره و به هر حال صنایع کنسرو هم ضرورت تولیدش به خصوص در شرایط خاص مثل بحران‌های مختلف از قبیل وقوع زلزله، سیل و موارد اینچنینی داشتن چنین صنعتی یکی از ضروریات هست. حتی در این زمینه باز هم مقاصد صادراتی ما به هر حال ارزاوری از این حوزه مثال زدنی است. اولی مهمان برنامه آقای دکتر وحید مفید که از اعضای محترم انجمن صنایع لبنی کشور هستند. جناب دکتر مفید سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت سردار عالی و تمام شنوندگانتون، در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم آقای دکتر مفید. هفت هفته دولت هست و ما سعی میکنیم در این هفته از توفیقات بیشتر بگیم و دستاوردها، اما در مورد صنعت غذا ما مثال‌های متنوعی رو میتونیم از توفیقات این حوزه برای مردم بازگو بکنیم. میدونم که سرمایه گذاری تقریبا نزدیک به 100% خصوصی هست. در مورد صنایع لبنی میخوایم از روند پیشرفت‌ها شما برای ما بفرمایید. تنوعی که در تولید هست، علی‌رغم اینکه شرایط اقتصادی فعلی متأسفانه باعث شده که مردم ما بخششون محروم از مصرف صنایع لبنی بشن و صنایع مصرف متفاوت بشه، اما به هر حال این واقعیت که صنعت زحمت خودشو داره میکشه و مقاصد صادراتی خوبی هم شما صنعتگران حوزه لبنیات دارید، میخوام که اینها رو برای ما بازگو بفرمایید.
البته چکیده کلام رو سرسرالی فرمودیم، ولی من اگر بخوام توضیحات مفصول‌تری رو خدمتتون عرض کنم، صنعت لبنیات خب از صنعتی که به نظرم میتونه بخشی از افتخارات صنعت غذای کشور باشه و در مجموع صنعت کشور باشه. این شاید داستان خیلی تکراری باشه که همیشه مطرح میشه که ما از یک کشور وارد کننده فرآورده های لبنی، حالا یک قسمت به صورت شیر خشک و کره در قبل از انقلاب و حتی سالهای ابتدایی انقلاب شیر خشک و کره رو وارد میکردیم و اینو در داخل بازسازی میکردیم و به مردم در قالب شیرهای بسته‌بندی شده بود توی پاکتی میدادیم، یا در مورد واردات پنیر که خب یه مقدار کسایی که سن و سالشون به ما بخوره این رو یادشون هستش که این پنیرهای بسته‌بندی شده دانمارکی میومد. و از این شرایط خوشبختانه با رشدی که در صنعت لبنیات شده، که البته صنعت لبنیات رو من زنجیره تولید لبنیات از دامداری تا کارخانه‌های لبنی میدونم، اتفاق افتاده. خوشبختانه الان بهترین کیفیت شیر خام داره در دامداری های کشور تولید میشه و وقتی که وارد کارخونه میشه الان کارخانه های لبنی کشور شرایط بسیار مطلوبی از لحاظ سطح تکنولوژی که به کار میبرن، از لحاظ تنوع تولید و تنوع محصولاتی که تولید میکنن رو دارن و این هم میتونه خواسته و نیاز مصرف کنندگان داخلی رو تأمین بکنه و هم خوشبختانه ما حضور بسیار موفقی رو در بازارهای صادراتی داشتیم. من به عنوان نمونه اگر بخوام خدمتتون بگم، خب یک سری بازارها، بازارهای کشورهای همسایه رو خیلی بشار سابقهش مثلا به دو دهه اخیر برگرده، ولی یه اتفاقی که افتاد و این رو من از رشد و بلوغ صنعت لبنیات میتونم بگم، زمانی که خب از حدود 5-6 سال پیش مشکلاتی رو بین روسیه و اتحادیه اروپا افتاد و واردات فرآورده لبنی رو از اتحادیه اروپا روسیه قطع کرد و با استانداردهای اتحادیه اروپا، یعنی با استانداردهایی که این محصولات در کشورهای اروپایی تولید میشد و به روسیه میومد، وقتی روسیه به سمت ایران اومد خوشبختانه بسیاری از کارخانه های ما اومدن ممایزه شدن و مورد تایید قرار گرفتن و فرآورده هاشون داره به راحتی به روسیه صادر میشه. یعنی چی؟ یعنی ما داریم با بالاترین استانداردهایی که در دنیا برای صنعت لبنیات وجود داره، برای کشورهای پیشرو در صنعت لبنیات که استانداردهایی دارن، ما تونستن تولید کننده هامون این تولیدات رو داشته باشن و صادرات رو داشته باشیم و این خود یک گواهی از رشد و به اصطلاح بلوغی هستش که در صنعت لبنیات کشور اتفاق افتاده، در تولید انواع پنیر، انواع شیرها، کره، خامه و خوشبختانه ما الان صادر کننده کره هستیم، شیر خوش هستیم، محصولات هستیم، محصولات مختلف ماست، پنیر، خامه و انواع محصولات. و اگر من بخوام عرایزم رو یه مقدار تکمیل تر کنم، تنها نگرانی و دغدغه واقعا صنعت لبنیات الان اون فرمایش جمله آخر شماست که به دلیل حذف یارانه ها که واقعا صنعت حمایت میکنه از این طرح دولت و استقبال میکنه، ولی اتفاقی که افتاده قیمت فرآوردهای لبنی یه مقداری و به قیمت واقعی رسیده، حالا نمیخوام بگم افزایش پیدا کرده، چون با عرض که اتصال شده قیمت لبنیات واقعی شده. این یک مشکلاتی رو برای دهک هایی از جامعه که خب درآمد هاشون شاید در این حد افزایش پیدا نکرده ایجاد کرده که دائما در قالب انجمن صنایع لبنی ما پیگیر هستیم که انشالله با حمایت هایی که دولت محترم میکنه بتونیم شرایطی رو ایجاد بکنیم که از این محصول خوبی که من توضیحش رو دادم خدمتتون و توصیفش رو کردم بتونن مردمان خودمون هم در حد نیاز استفاده بکنن و این محصولات رو به اصطلاح ازش بهره برداری بکنن که خدای نکرده مشکلاتی در آینده در دراز مدت برای مردم و برای هموطنانمون ایجاد نشه.
خب پیش بینی که دولت مردان کرده بودن این بود که به دهک‌های مختلف یه میزان یارانه تعلق بگیره آقای دکتر، و بفرمایید که حالا شما ارزیابی که داشتید آیا واقعا اون میزان نقدی که خانوار دریافت کرده، خب به هر حال بحث هزینه مسکن و سایر هزینه‌های خانوار هست، تعلق گرفته، یعنی که خانوار خودش هزینه کرده اون میزان یارانه رو برای لبنیات، یا اینکه نه تأثیری نداشته؟
وارد فروشی که کارخونه‌های لبنی دارن نشون میده که نه این اتفاق نیفتاده، حالا یا به دلیل این بوده که این پولی که داده شده رفته در محل‌های دیگه، چون هزینه‌های دیگه هم اونطور که فرمودین اضافه شده، در جای دیگه هزینه شده به این ور نرسیده. روند فروش کارخونه نشون میده که این اتفاق نیفتاده و متأسفانه یه مقداری،
یعنی خانوار هزینه میکنه برای سایر مشکلاتش،
ممکنه پول بره تو قسمت های که مشکلات دیگر رو حل بکنه. و ما در جلساتی که از انجمن پیگیری میکرده با دولت مردا بحث اون این بوده که کمک کنن که انشالله این به صورت هدفمند بیاد در این بخش از محصولات بره تو سبد بشینه، چرا که تأثیرات انشالله جاش اینجا نیست که شاید یه استاد هستین شما و شنوندگان عزیزم مطمئنن زیاد شنیدن که چقدر ما نیاز داریم صنایع لبنیاتمون رو اضافه بکنیم که دچار مشکلات آتی بیماری های مختلف نشیم. بنابراین ما پیگیر بودیم، قولهایی رو هم دادن، ما امیدواریم این قول و وعده هایی که داده شده به تحقق بپیونده و ما بتونیم محصولات و لبنی خوبی که داره تولید میشه و در سفره هموطنانمون هم به اندازه توصیه شده ای که متخصصین میگن داشته باشه.
بله، الان که یه مقدار صحبت از کالابرگ کالا نمیدونم ارزش به چه شکل خواهد شد، حالا الکترونیکی یا به شکل دیگری، اصلا مشاوره‌ای با صنعت شده که این حالا یک کجمی از یا یک بخشی از این یارانه نقدی اگر قرار هست تبدیل به کالا برگ بشود اختصاص پیدا بکنه به مصرف لبنیات خانوار
شده؟ توی این بخش هم بوده، یعنی توی بحث کالا برگ نماینده انجمن حضور داشتم، قرار بر این شده که یه همچین اتفاقی بیفته که حالا شاید بهتر باشه که جزئیاتش رو خود
بله بعد از خود بله از هیئت دولت بپرسیم که ببینیم مسئولان به هر حال تصمیم گیریشون به چه شکل، حالا تا قطعی شدنش ببینیم که شرایط چگونه است. عزیز شنونده آقای دکتر یه پرسش رو مطرح کردن و گفتن قطعا اعتماد ما بیشتر به صنعت تا روش های سنتی و حالا لبنیاتی که داره عرضه میشه به شکل سنتی، و گفتن یه نگرانی که ما داریم مواد نگهدارنده است. نمیدونم چرا این هنوز این باور هست که محصولات صنعتی ما از مواد نگهدارنده. حالا حداقل توضیح لبنیات رو برای ما بفرمایید، چون بحث حالا کنسرو و صنایع کنسرو و سایر صنایع غذایی اونا باید بس تخصصی خودش بشه، تو صنعت لبنیات اصلا ما از شما بحث نگهدارنده مطرحه براتون؟
اصولاً هر نوع نگهدارندهی به هر شکل در انواع فراورده های لبنی در اساس استانداردهای ملی ایران و ضوابطی که وزارت بهداشت داره کلن ممنوع هست. یعنی هیچ تولید کنندهی که پروانه به اصطلاح ساخت وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو اصطلاح میگن سیب سبز سلامت رو داره و یا مهر استاندارد سازمان ملی استاندارد رو داره، به هیچ وجه مجاز به استفاده از این نگهدارنده ها نیست و این وجود یا عدم وجود هم جز آزمایشاتی هستش که چک میشه و هیچ نگهدارنده‌ای در فرآورده های لبنی نیست. شاید این شایبه زمان ایجاد میشه که مثلا به مصرف کننده ای که خب طبیعی هم هست از روند صنعت اطلاع نداره، اینه خب یک شیر رو من از یه دامداری که میگیرم ضربه یه روز خراب میشه، چطور این شیری که این بسر 6 ماه میمونه؟ این برمیگرده به کیفیت شیر، به فرایند و نوع بسته‌بندی. یعنی در شرایط حرارتی UHT یا استریلیزاسیون تندی که اتفاق میفته تو دمای بالا حرارت میبینه، حتی دمای بالا مدت زمان کوتاه که ارزش غذایش هم آسیب نمیبینه، بعد میاد توی بسته‌بندی های هفت‌لایه‌ای که غیر قابل نفوذ به هوا و حرج و ورود آلودگی هستن بسته‌بندی میشه، و سوم اینکه در شرایط عاری از نیرو به اصطلاح شرایط آسپتیک مثل شرایط اتاق عمل به اصطلاح ما میگیم اصطلاح این بسته‌بندی میشه، یعنی شرایط آسپتیک و دور از باکتری، نوع بسته‌بندی هفت‌لایه غیر قابل نفوذ قرار میگیره و نوع اعمال فرایند حرارتی که میشه و حرارت دمای بالایی که زاده میشه و کلیه میکروب ها و سورهای احتمالی رو از بین میبره، در کنار استفاده از شیرهای با کیفیت باعث میشه که این محصول شیر استریل 6 ماه و حتی بیشتر از 6 ماه هم بمونه، ولی هیچ گونه نگهدارنده ای نداره. بقیه محصولات هم همینطور، هیچ فرآورده لبنی که مجوزهای سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد داره هیچ نوع نگهدارنده ای رو استفاده نمی کنند، اشکال نداره و این کنترل میشه توسط مراجع نظارتی به صورت مداوم.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب تو مفید. حالا ما با توجه به اینکه شما یه تجربه کار نظارتی اجرایی هم در سازمان غذا و دارو داشتید، من میخوام بخش بعدی مصاحبه با شما رو اختصاص بدم به همین بحث نظارت کیفی و اینکه واقعا یک تولید کننده در صنعت لبنیات وقتی میخواد بره مجوز بگیره یا بعد از اینکه خط تولیدش رو اندازی میشه و چرخ کارخونه خلاصه داره میچرخه و تولید داره اتفاق میفته، باز چه نظارتی اتفاق میفته؟ من میخوام تو بخش بعدی از نظر شنوندگان عزیز مطرحش بکنم که ببینیم واقعا وضعیت نظارتی ما چگونه است و چقدر سختگیریم برای بهداشت صنعت غذا، اون هم صنعتی از نوع لبنیات. اجازه بدید که دقایقی بیشتر همراهی شما رو داشته باشیم در ادامه برنامه. من خدمت شنوندگان عزیز هم عرض میکنم که اگر که پرسشی دارید در صنعت لبنیات، در حال حاضر من دارم گفتگو میکنم با آقای دکتر وحید مفید که فعال صنعت لبنیات هستند و شماره تلفن ما هم 2265-2876 هست. 30102 هم برای پیامک‌های شماست.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
تنوع صنعت غذای ما اونچه که در سالهای اخیر شاهدش هستیم، به خصوص حوزه لبنیات که امیدوارم که واقعا همه توان خرید همه نوع محصول لبنی داشته باشن در کشور ازمون ایران، به هر حال مثال زدنی هست و از توفیقات حوزه غذا و تأمین غذا در کشور محسوب میشه. در مورد هر یک از محصولات غذایی، کما این که ما صادرات خوبی هم در این زمینه داریم و در بازارهای صادراتی هم حرف برای گفتن داریم، چه در منطقه و چه در دورتر از منطقه جغرافیایی خودمون. آقای دکتر وحید مفید از اعضای محترم صنعت لبنیات همراه ما هستن و انجمن صنایع لبن. جناب دکتر مفید، یادمه که یک دوره زمانی شما سازمان غذا دوران هم تشریف داشتید و از تجربیاتتون برای ما بفرمایید چقدر تو این حوزه نظارت دقیق هست آقای دکتر مفید.
ببینید، من به صورت کلی اگر بخوام بحث نظارت ها رو بگم، از زمانی که یک کارخونه غذایی به صورت عام میخواد احداث بشه و میره این فردی که کارخونه رو میخواد راه اندازی بکنه، سرمایه گذار یا فرد تولید کننده، مجوزهای صنعتیش از وزارت صنعت معدن تجارت رو میگیره، دیگه سری کارش با سازمان غذا و دارو و ادارات غذا و دارویی کل کشور در دانشگاه علوم پزشکی میفته. از محلی که میخواهد این کارخونه احداث بشه رو نا کنترل میکنن، یعنی کنترلی که وجود داره این نبایستی در اطرافش عوامل آلاینده باشه. مثلا اطراف یک کارخونه نبایستی به فرض کارخونه سیمان باشه که حتی غبارش ممکنه آلودگی های ایجاد بکنه، تا مثلا عوامل آلاینده دیگه و هر نوع آلاینده که لیست داره اینها نباشه. محل که تایید شد شروع میکنه این فرد کارخونه رو احداث میکنه بر اساس اصول GMP یا Good Manufacturing Practice یا شرایط خوب ساخت اصطلاحا ما میگیم، که نوع ساختمون سازی هاش، تفکیک سالون ها از هم دیگه، داشتن آزمایشگاه، داشتن سردخونه مناسب، داشتن انبارهای مناسب، تمام اینها کنترل میشه و بعد از اینکه تمام این کنترل ها انجام شد، کارخونه ساخته شد و بر اساس شرایط ساخته شد، تازه این فرد که میخواد تولید بکنه میره کارشناس متخصص صنایع غذایی رو به عنوان مسئول فنی کنترل کیفیت استخدام میکنه، معرفی میکنه به وزارت بهداشت. این بعد از اینکه تایید صلاحیت شد براش پروانه مسئولیت فنی و بهداشتی صادر میشه. این فرد که استخدام شد برای تولید میاد فرمولاسیون هاش رو حالا ارائه میده، میگه من مثلا میخواهم تولید ماست داشته باشم، برای این ماستم شیر استفاده میکنم، شیری که مطابق سیلیای استاندارده، مثلا مایه ماست استفاده میکنم، اگر بسته‌بندیه که داره میگه این نوع بسته‌بندی رو استفاده میکنم، چون استاندارد ملی مشخص کرده که مثلا برای بسته‌بندی ماست چه نوع بسته هایی ما میتونیم استفاده بکنیم و چه نوع بسته هایی رو قابل استفاده نیست، بسته بندی، نوع فرمولاسیون و مهمتر از اون شرایط تولید، یعنی علارغم که سالون ها و اینا ساخته شده، دستگاه هایی که داره استفاده میشه کنترل میشه که شرایط بهداشتی لازم رو داشته باشن، کارخونه آزمایشگاه های لازم رو باید داشته باشه که بعد از این که محصول تولید شد آزمایش بکنه، در این حال که مواد اولیه که وارد کارخونه میشه از شیر خام گرفته تا بقیه مواد رو آزمایش بکنه. و وقتی که این مجموعه کنترل ها انجام شد، پروانه ساخت صادر میشه و این تولید کننده اجازه تولید محصول و ورود محصول به بازار داره. بلافاصله بعد از اینکه محصول رو تولید کرد، در اولین بچ و بچ های بعدی با طرحهای پست پی ام اس یا اصطلاحاً کنترل سطح عرضه، پست مارکتینگ سرویلانس یا ارزیابی بعد از تولید، دائما این چک کنترل ها انجام میشه، در عین حال که دائما به صورت دوره‌ای کارخونه رو بازدید می‌کنند. در خود وزارت بهداشت باز با توجه به حساسیت صنایع مختلف، تعداد بازدیدها هم به اصطلاح رتبه‌بندی شده. مثلا صنایع مثل صنایع لبنی، صنایع گوشتی و فرآورده‌های گوشتی که حساسیت‌های بالاتری دارن، تعداد دفعات بازرسی، چه بازرسی از کارخونه و چه نمونه برداری یا از سطح عرضه بیشتره نسبت به مثلا یک ممکنه یک کارخونه باشه که بسته‌بندی حبوبات و غلات داشته باشه. خب حبوبات و غلات میزان مخاطراتش به اندازه
بله آسیب پذیریش
پروتئین نیست و میزان آسیبی که اون احتمالاً اگر مشکلی باشه ایجاد می‌کنه کمتر است. بنابراین اونجا هم باز دوباره یک درجه بندی دارن. مثلا اگر که کارخونه لبنی رو میگه که اداره نظارت هر دو هفته یه بار باید بازدید کنه، ممکنه مثلا این کارخونه با میزان ریسک پایین‌تر، به احتمال خطر کمتر، مثلا ما یک بار بازدید بشه،
همینطور
این کنترل ها به صورت کامل انجام میشه. البته تمام این کنترل ها انجام میشه به سمتی که محصول تا حد ممکن محصولی که بدون اشکال هست به دست مصرف کننده برسه.